سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما عزیزان. خیلی خوشحالم که در پادکست دیگه قرار کنار شما باشم تا در مورد یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه و روانشناسی و حتی علوم اجتماعی با هم گفتگوی بسیار تاثیرگذاری داشته باشیم. در یه روز پاییزی در سال 1930 ویل دورانت، مورخ و فیلسوف آمریکایی، در حال جمع کردن برگ‌های حیاط خونه‌اش بودش که یه مردی خیلی خوش‌پوشی به اون نزدیک شد. این آدم بدبختی هم نبود. مرد به اون گفت که قصد خودکشی داره، مگر اینکه این فیلسوف معروف بتونه با یه دلیل خوب اونو به ادامه زندگی متقاعد کنه. دورانت که شوکه شده بود تلاش کرد پاسخی به مرد بده که به او آرامش ببخشه، اما پاسخی که داد خیلی تأثیرگذار نبود. خودش میگه که به او پیشنهاد دادم شغلی اختیار کنه، یعنی یه کاری برای خودش درست کنه، اما اون خودش صاحب شغل بود. پیشنهاد دادم بهش غذای خوبی بخوره، اما اون گرسنه نبود که اصلا. خود ویل دورانت میگه واضح بود که صحبتهای من روی او تأثیری نداشت. دوستان نازنین من، ما برای سختی کشیدن نیازمند این هستیم که یک چرایی بزرگ بدونیم. این فقط کافی نیستش که ما سختی کشیدن رو بلد باشیم. این همایشی من داشتم چند روز پیش به نام تعهد که بعضی از شما اونجا بودین و ما اونجا خیلی کار کردیم راجع به این که چگونه سختی بکشیم بابت چیزهای ارزشمند زندگیمون. حالا اگر شما چیزهای ارزشمند رو در زندگی حس بکنید، چرا ما باید سختی بکشیم؟ به همین خاطر اعتقاد دارم که اگر انسان معنای زندگی رو بفهمه، خیلی خوب میتونه هم حالش رو بهتر بکنه، هم قدرتش رو بیشتر بکنه، هم میتونه به خودش کمک بکنه که سختی‌های بیشتری رو تحمل بکنه، تعهد بزرگتری داشته باشه، هم میتونه تو کسب و کارش سختی‌های بیشتری رو بکشه پس موفق‌تر بشه، هم میتونه تو روابطش آدم تأثیرگذارتری بشه، هم میتونه عشق بیشتری رو تجربه بکنه. بنابراین اگر که ما روی معنای زندگی کار میکردیم، شاید امروز اصلا در اینجا قرار نمیگرفتیم. حرف من این نیستش که اگر کسی معنای زندگی را بداند پس دیگه هیچ سختی نداره. اتفاقا وقتی معنای زندگی را میفهمیم و معنایی برای خودمان میسازیم، اون وقت اتفاقی که میفته، تو انگیزه تمایلت برای تحمل سختی های زندگی بیشتر میشه. اینه که به نظرم در روزهای سخت زندگی، در روزهایی که از رابطه‌ای ترک شدیم، در روزهایی که شکست‌های کاری خوردیم، تحصیلی خوردیم، روزهایی که دستاوردها و موفقیت‌های ما به اندازه‌ای نیستش که لبخند رو روی لب‌های ما بیاره، ما احتیاج داریم به این که بریم روی معنای زندگی خودمون بیشتر تأمل بکنیم و با پرورش اون، با تقویت و اصلاح اون بتونیم تاباوری بیشتری داشته باشیم. یعنی وقتی انسان، واقعا این جمله نیچه چقدر زیباست، وقتی انسان چرایی زندگی را بداند با هر چگونگی خواهد ساخت. بنابراین وقتی تو چرایی رو کار نکردی، امروز برمیگردی میگی من چرا باید اینقدر به خودم سختی بدم؟ توی رابطه وارد میشی، برمیگردی میگی که چرا اینقدر من باید اذیت بشم؟ چرا من اصلا باید این آدمو تحمل بکنم؟ اصلا چرا باید همسر داشته باشم؟ اصلا چرا باید تشکیل خانواده بدم وقتی که اینقدر سخته؟ توی کار میریم یا آقا من مگه دیوانم بخوام کار آفرینی بکنم؟ خب چون معنای قوی نیست. اون وقت تو شبیه یک دیوانه، یک آدم ساده لو، یک آدم احمق به نظر میرسی. به همین خاطر آدم ها به شدت با معنای زندگی و اینکه روشنش کنن و تقویتش کنن، راجبش تأمل بکنن، راجبش حرف بزنن، میتونن قدرت بسیار بزرگی در وجود خودشون پیدا بکنن که از پس شرایط سخت عبور بکنن و اینگونه بتونن در روزهای سخت هم حال یکم بهتری داشته باشن و هم قدرت بیشتری. پس اجازه بدین که بیایم در این پادکست بعد از اون پادکستی که خیلی مورد توجه شما واقع شد به کجا چون این شتابان، خیلی خوشحالم که دوستش داشتین و تأملی کردیم راجع به این که خب ما کجا داریم میدویم میریم، نکنه ته این زندگی خیلی چیز باحالی نباشه. پس بیایم راجع به این معناه با هم کمی تأمل بکنیم و تا بتونیم به زندگی زیباتری رو برای خودمون رقم بزنیم.
چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق بگل نشسته زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته زندگی.
بیایم یکم راجع به سالهایی که گذشت حرف بزنیم. خب معنای زندگی در ابتدا توسط فیلسوفان یونانی خیلی مورد توجه واقع شد. یعنی اولین چیزهایی که راجع به معنای زندگی ما میدونیم و میخونیم معمولا کارهایی که یونانی های قدیمی انجام دادن و بسیار جالب بوده که اون زمان به اینها فکر میکردن. و هرچی اومدیم جلوتر این معنای اهمیتش دوستان بیشتر شدش و آدم ها دوست داشتن راجع به معنا کار بکنن. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم معنای زندگی بسیار دوباره اهمیت بده که هر جایی که انسان به سختی‌های بزرگی مثل جنگ میخوره، به قحطی میخوره، اتفاقا این معنا بسیار میتونه بهش کمک بکنه. ولی وقتی که دین ضعیف شد و دانشگاه‌ها قوی‌تر شدن، در دانشگاه به خاطر اینکه از قضاوت دور باشن خیلی کمتر به معنای زندگی پرداختن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بخواین راجع به معنای زندگی صحبت بکنید خیلی وقتا مجبورین راجع به ادیان هم صحبت بکنید. اصلا اون زمانهایی که ادیان قوی بودن گفتگو راجع به معنای زندگی خیلی واضح‌تر، شفاف‌تر و پر اهمیت‌تر بود. خب دانشگاه قوی شدن، یواش یواش موضوع معنای زندگی هم رفت زیر پوشش خودسانسوری های دانشگاه ها. چرا؟ چون اونها میترسیدن که اگه از این حرفا بزنن معنی کارشون اینه که طرفدار ادیان هستن و این یه جورایی میتونست به استاد، به دانشگاه لطمه های بزنه. کی من دارم میگم؟ دارم اواخر قرن بیستم رو خدمت شما میگم. یه تحقیق خیلی بزرگی روی دانشجویان سال اول امریکایی انجام شد که می اومدن ارزش‌های دانشجوی کالج رو از اواسط دهه 1960 بررسی می‌کردن. در اواخر دهه 60 اولویت اول دانشجویان سال اول دستیابی به فلسفه زندگی معنادار بود. یعنی حدود 86% اونها گفته بودن که این هدف یکی از اهداف اساسی یا بسیار مهم زندگیشون هست. چی؟ اینکه بیان فلسفه زندگی معنادار به خودشون پیدا کنن. اینو از کتاب قدرت معنا از خانم امیلی اصفهانی اسمیت که به نظرم شون حتما ریشه ایرانی هم دارن دارم برای شما نقل میکنم و چند جای دیگه هم از این کتاب و کتاب ویلدورانت برای شما نقل خواهم کرد. 86% اونها گفتن که آره آقا این خیلی مهمه که ما بتونیم معنای زندگی خودمون رو در واقع بسازیم. اما سال 2000 اولویت اول دانشجویان سال اول دیگه این نبود که ما اومدیم کالج تا معنای زندگی خودمون رو بسازیم. اونها گفتن که ما دوست داریم به جایگاه مالی خیلی خوب برسیم. یعنی به واسطه مادیگرایی جهان، به واسطه فشارهای مالی و اقتصادی خیلی راحت مأموریت دانشگاه ها و مأموریت دانشجوهای تغییر شگرفی انجام شد توش و اونها به جای اینکه معناشون رو پیدا کنن رفتن سراغ جایگاه مالی. فقط 40% دانشجوها تو سال 2000 گفتن که معنای زندگی هدف اصلی اونهاست. این در صورتی که بیش از 86% اگه اشتباه نکنم، یه بار دیگه نگاه کنم، بله 86% اونها قبلا گفته بودن که ما میخوایم معنای زندگی پیدا کنیم. خب اینجا مشکلات بسیار زیادی پیش اومد و یواش یواش اینجا همون لحظاتیه که دیگه هی داره افسردگی و اختلالات روانی رشد پیدا میکنه. خب این طرف بسیاری از اساتید بازم داشتن تلاش میکردن. خیلی تبلیغ ادبیات و هنر اتفاق افتاد و تفاوتهایی که در زمینه تعریف معنا پیش میومد، بعضی ها معنا رو عشق میدونستن، بعضی ها معنا رو خانواده میدونستن، بعضی ها معنا رو آرامش میدونستن و اینجا ادبیات و هنر داشت تلاش میکرد که به جای دین وارد بشه و یه کاری بکنه که مردم هنوز کماکان معنای زندگی رو در زندگی خودشون حفظ بکنن. اما به خاطر هم اینکه اینها انقدر قوی و قدرتمند نمیتونستن پیش برن به واسطه عقایدی که خود مردم داشتن، باورهای فرهنگی و همچنین اینکه اساتید و دانشگاه حتی علاقه زیادی به توسعه ادبیات و هنر هم خیلی وقتا نشون نمیدادن، این باعث شدش که یواش یواش دانشگاه و اساتید به این نتیجه برسن که آقا اصلا به ما ربطی نداره معنای زندگی، کار ما این نیستش، که کار ما اینه که تخصص به مردم یاد بدیم، تفکر انتقادی بهشون یاد بدیم و بعدم بهشون بگیم که برن کار کنن، پول در بیارن، به زندگی و جامعه و شهر و کشورشون خدمت بکنن. و با توجه به این که اینها تلاش میکردن که ضربه ای از این اتفاقات نخورن، خیلی محکم تو این زمینه پیش میرفتن، اعلامیه ها، نمیدونم بیانیه های مختلف میدادن که آقا دانشگاه اینا نباید کاری انجام بدن، تا اینکه اوضاع خیتر و خیتر شد، افسردگی، استراب، بی‌معنا بودن زندگی خیلی از دانشجوها و حتی جرم افسایی که در دانشگاه اتفاق افتاده بودش، اینکه خودکشی ها زیاد شده بودش، اینکه در واقع خیلی از پدر مادرها نگران بودن، خب اینجا یواش یواش دوباره نه فقط دانشگاه ها، کل جامعه و فرهنگ به این نتیجه رسید که آقا ما نمیتونیم معنای زندگی رو حس بکنیم. پژوهشگرهای مختلف، جامعه شناسا، و اینجا دیگه حالا یواش یواش داره روانشناسی هم زورش بیشتر میشه، علوم اجتماعی هم داره زورش بیشتر میشه، اومدن در بیانیه ها و در نظریه ها و در پژوهش های مختلف تلاش کردن دوباره به معنای زندگی یک پروبالی بدن و بگن که آقا کمک بکنن که مردم از این بی‌معنایی بیرون بیان. که سلیگمن و همکاراش اومدن روی روانشناسی مثبت کار کردن و در واقع خیلی از فیلسوفان، خیلی از پژوهشگرهای علوم اجتماعی اومدن راجع به این، و اونجاست که مسئله احساس خوشبختی مثلا از روانشناسی مثبت نگر اومد بیرون. آقای مارتین سلیگمن حتی یه کتابی هم داشتش به نام Authentic Happiness که راجع به شادمانی اصیل صحبت میکرد و پژوهش‌های بسیار مفصلی راجبش انجام شده بود. در واقع نه فقط او بلکه بسیاری از هم عصراش اومدن در سالهای حدود 2000 و خورده‌ای در واقع اومدن گفتن که آقا چیکار کنیم که این همه مردم حالشون بده حالشون بهتر بشه، و اونجا به جای معنای زندگی چیز دیگه مد شد به نام احساس خوشبختی، شادمانی، هپینس و اینها. خب خوبه، موفق بودن، مردم بسیار استقبال کردند. دانشگاه و جامعه و شهرداری ها و دولت ها دائما به این میپرداختن که چطوری ما میتونیم احساس خوشبختی بیشتری داشته باشیم. با اینکه روانشناسی مثبت نگر یا پازیتیو سایکولوژی اومده بود که در واقع به آدم ها راجع به تمام جنبه های یک زندگی خوب توضیح بده، اما بیشتر درگیر این شده بود که به آدم ها کمک بکنه چگونه احساس خوشبختی بیشتری داشته باشن. مثلا در دهه 80 یا اوایل دهه 90 اگر که هر سال مثلا چند صد مطالعه در زمینه احساس خوشبختی به چاپ می رسید، تعداد مقالات تو این زمینه در سال 2014 به 10,000 پژوهش رسید. مردم، جامعه، کارآفرین ها، تبلیغات، همه افتاده بودن دنبال احساس خوشبختی، همه راجبش صحبت میکردن، سخنرانای انگیزشی میومدن، برنامه های کامپیوتری تولید میشد برای اینکه به مردم عادی کمک بکنن که احساس خوشبختی بیشتری داشته باشن. سال 2000 تعداد کتاب هایی که در زمینه احساس خوشبختی چاپ شده بود میانگین 50 تا بود، سال 2008 این عدد رسیده بود به 4000 تا. یعنی اصلا کلن جهان چرخیده بود. اینجا چرا همه اینا رو برای شما تعریف کردم؟ به خاطر اینکه بدونید که آقا اگر اینقدر راجع به هپینس داره در دنیا صحبت میشه، داستاناش از کجا آمده؟ چرا یهوی جهان رفت سراغ شادمانی و هپینس و نمیدونم اسنتیک هپینسی که سلیگمن راجع بهش صحبت میکردش؟ به خاطر اینکه ما از یک دنیای معناداری که در حتی قبل از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم بودش، به خاطر اینکه دیگه نمیشد زیاد راجع به دین صحبت کردش، کلن معنای زندگی رو همین وسط تاق زدیم. یه مدت بدون معنا رفتیم جلو، دانشگاه ها و اساتید حق نداشتن این کار رو بکنن، و بعد از اونم که خب دیدیم چه اثری داشت. دیدیم در زندگی که همه چیزش پول باشه چقدر افسردگی افزایش پیدا میکنه، چقدر اتفاقات بد روانی برای مردمش میفته. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ روانشناسی مثبت نگر و پژوهشگرهای علوم انسانی اومدن گفتن که آقا باید یه معنای وجود داشته باشه، رسیدن به احساس خوشبختی و شادمانی. اینم خیلی با اون روزها همخوان بود. مردم همه دوست داشتن بیشتر لذت ببرن، بیشتر حال کنن، بیشتر پارتی کنن، بیشتر بنوشن، بخورن، بکشن، سکس کنن. همه اینها در واقع به همدیگه تلاقی پیدا کرده بود. مفهوم پول، موفقیت اهمیتش چند برابر شده بودش و اونجا بودش که خیلی از آدم ها معنی زندگیشون همین شد. یعنی دائما تلاش میکردن که با فکر کردن به این که چقدر باید پول بیشتر در بیارن، چقدر باید ماشین قشنگتری بخرن، لباسهای زیباتری بپوشن تا زندگی بهتری داشته باشن. یعنی مصرفگرایی پیوند خورد به سلامت روان. یعنی تو هر چقدر که شادتری اوضاع بهتره. و بعد ما دیدیم دوباره موج دوم مشکلات روانی داره ایجاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جستجوی خوشبختی در واقع باعث میشه که افراد احساس بدبختی بکنن. مارک منسن توی کتاب هنر ظریف بیخیالی میاد میگه که یک اشکال که در همه آموزه‌های چگونه خوشحال باشیم که در چند سال گذشته 8 میلیون بار در فیسبوک منتشر شده اینه که تمایل به داشتن تجربه‌های مثبت بیشتر به خودی خود یک تجربه منفی است و از طرف دیگر پذیرش تجربه‌های منفی فرد به خودی خود یک تجربه مثبت است. خب حالا اگر شما در زندگیتون بیاین همش دنبال احساسات خوب باشین و دنبال این باشین که شاد باشین، اتفاقی که در زندگیتون میفته اینه که خیلی وقتا به خاطر شکست‌های ذاتی زندگی، به خاطر بی‌وفایی‌های آدم ها، به خاطر بی‌معرفتی آدم ها، به خاطر اتفاقات بد طبیعی، به خاطر روزگار سخت اقتصادی، دائما احساس ناکامی میکنید و چون در تمنای خوشحالی هستین هی بد بدوین و فکر میکنین شما امروز ناراحتین چون به اندازه کافی باهوش نیستین. شما امروز حال زندگیتون خوب نیست چون به اندازه کافی مهارت، تخصص، پول، ثروت، ماشین، خوراک، لباس اینا ندارین. و اینا خیلی هم هماهنگ بود با دنیا و تبلیغات مصرفگرایی. اگه میخوای خوشحال باشی بیا خرید بیشتر بکن که در واقع ما بتونیم به تو احساس خوب بدیم. و ما اینجا ضربه دومو به انسان ها زدیم که هنوز هم این موج وجود داره. بسیار از آدم ها از همه چیشون زدن، فقط دنبال پول و ثروت و قدرت و شهرت و دنبال اینن که بتونن شادی بیشتری تجربه بکنن. آموزه ها غلط شده در واقع تو رابطه. اون وقت هر وقت که حالت خوب نیست باید بیای بیرون، اگر آدمی کوچکترین زحمتی برات داشت باید ترکش بکنی. مفهوم خانواده زیر سوال رفته. و اصلا اگر مفهوم شادمانی یک مفهوم درست برای معنای زندگی ما بودش، پس چرا این همه مشکلات روانی ما در سالهای گذشته در اکثر کشورهای دنیا افزایش پیدا کرده؟ خب اینجا آدم‌های مختلف اومدن از تئوری‌های فروید استفاده کردن، گفتن خب فروید هم گفته باید برای دستیابی به خوشبختی سخت تلاش کنیم، آدم‌ها باید خوشبخت باشن، لذت ببرن. اصل لذت او رو اومدن بزرگش کردن. جمله آریستیپوس که یکی از شاگردای سقراط بود اومدن بولد شد، تو کتاب‌های مختلف اومد. هنر زندگی در این است که از لذت‌ها همچنان که سر راه ما قرار می‌گیرن بهره‌مند شویم. شورانگیزترین لذت‌ها لزوماً حاصل تفکر، تعمق و یا از نوع اخلاقی آن نیستند. اینها باب شدن و آدم‌های بسیار مختلفی اومدن راجع به این صحبت کردن که دیگه آخریش هم که همون جمله خیلی معروفیه که بنتام داره که میگه که طبیعت بشر تحت سلطه دوتا ارباب قرار داره، رنج و لذت. این دو ارباب هستن که مشخص میکنن ما چه کاری باید انجام بدیم. اینا همه در پی این بودن که به انسان یاد بدن که بعد حالشو ببری وگرنه سوختی. اشعار خیام رو به این میبستن و در واقع البته که خیام خیلی جاها اصلا یک فردی است که راجع به اجتناب کردن خیلی گفتگو میکنه، اما بعضی از اشعارش بد تعریف میشد یا حتی تحریف میشد و اونها رو هم به این پیوند دادن. و حتی دیگه یواش یواش پای ارسطو هم وسط آورده بودن. ارسطو که خب یک کلمه بسیار مهم داشت، یک تعریف بسیار مهم داشت که به یونانی میشد اودمونیا. این اومده بود در کتاب‌های مختلف ترجمه شده بود، حال خوب، خوشحالی، خوشبختی، اینها ترجمه هایی بودش که انجام میدن. اصلا در صورتی بودش که ارسطو کاملا به کسانی که زندگی لذت باری رو تجربه میکردن تو توهین میکرد، اونها رو برده لذت و یا آدم های پست میخوند. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم اودمونیا به معنی خوشحالی و عواطف مثبته. ارسطو خیلی روشن زندگی اودمونیایی و مسلزمه میدونست که بهترین ویژگی های اخلاقی و فکری خودت رو پرورش بدی، درگیر بشی به قابلیت ها و توانمندی هات، به فضیلت های اخلاقی، میانه روی رو کنارش بگذاری، شجاعت رو کنارش بگذاری. اینها اصلا با لذت بردن صرف کاملا تعارض داشتش. یک زندگی فعال و یک زندگی پرکار رو او داشت پیشنهاد میکردش. به همین خاطر اودمونیا بیشتر از این که فقط احساس خوب باشه، خوب زندگی کردن بود. یک جور معنی شکوفایی میداد. ارسطو میگفتش که اودمونیا نهایت زندگیه، یعنی اون چیزی که اگر تو دیگه بعد از اون دیگه نتونی کاری بکنی باز همون کار رو انجام میدی، این میشه اودمونیا. خیلی بیشتر به معنای زندگی نزدیک. خب اینجا دوباره خیلی از محققین و روانشناسا و نویسنده ها و جامعه شناسا تلاش کردن که دوباره از این حال بدی که به خاطر تمنای حال خوب ایجاد شده بودش جدا بشن. اصلا تولد روانشناسی اکت و یا آموزه هایی که از انسان ها دعوت میکردش که به جای اینکه به حال خوب فقط توجه بکنن، به یک زندگی بهتر، به یک زندگی معنادار فکر کنن، از همینجا شروع شد و دوباره جهان افتاد دنبال اینکه معنا رو از خوشحالی جدا بکنه. ولی خب خیلی اون اوائلش مخصوصا و شاید حتی همین الانش هم در کشور ما آدم ها نتونن این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنن. مثلا یه تحقیقات خیلی جالبی در سال 2013 توسط روی بامیستر انجام شد توی دانشگاه فلوریدا. اومدن از 400 نفر امریکایی در رده های سنی 18 تا 78 سال این سوال رو پرسیدن که آیا به نظر شما زندگی شما شاده یا معنادار؟ دانشمندای علوم اجتماعی پاسخهای این افراد رو در کنار متغیرهای دیگه مثل میزان استرس و الگوهای هزینه و فرزند داشتن یا نداشتن اومدن بررسی کردن، فهمیدن که زندگی معنادار و زندگی شاد با هم همپوشانی دارن یه جاهایی و حتی بعضی وقتا هم دیگه رو تغذیه میکنن، ولی ریشه هاشون بسیار متفاوت هستش. روی بامیستر فهمید که زندگی شاد زندگی ساده ایه که در اغلب مواقع تجربه ما با استرس و نگرانی کمی همراهه. یعنی ما اون لحظه که میگیم ما حالمون خوبه خیلی استرس یا نگرانی زیادی رو در واقع نداریم، سلامت فیزیکی خوبی داریم، توانایی خرید خوبی داریم و میتونیم در ارتباطاتمونم خوش بدرخشیم. خب اینا همه اون احساس خوشحالی در زندگیه. استرس نداشته باشی، سلامت فیزیکی داشته باشی، پول داشته باشی، بتونی خرید کنی، روابط هم خوب باشه، اینا تقریبا هر کس داشته باشه حالش خوبه. اما اون چیزی که باعث تعجب روی بامیستر شد اینه که افرادی که سبک زندگیشون سبک هپینس بود خیلی رفتارهای خودخواهانه ای داشتن و به جای اینکه بیشتر بخشنده باشن گیرنده بودن. و اینا فهمیدن که آدمایی که سبک زندگی شادی و هپینس رو دنبال میکنن خیلی در دراز مدت آدمای شادی هم نیستن. خب چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که هدف اصلی زندگی تو این باشه که بدو بدو بکنی و بخوای فقط به اون چیزایی که دوست داری برسی، خیلی وقتا ناتوانی در این رسیدن و در دراز مدت زندگی تو رو خسته میکنه. اگر که تو همش بخوای که گیرنده باشی خیلی وقتا نمیتونی این اتفاق رو رقم بزنی و در زمانهایی که باید پولی بدی، خرجی بکنی، هزینهی بکنی، باید محبتی بکنی، پا عقب میکشی خب چه اتفاقی میفته؟ روابطت، کسب و کارت چل میشه. در دراز مدت با اینکه تو همه وجودت این بوده که بخوای خوشحال تر باشی، ناراحت تر میشی. چون کارهای سخت زندگی تو انجام نمیدی، چون همه چیت مبتنی بر خودخواهی خودته. خب ما نباید خیلی راحت اینا رو قبول بکنیم. به خاطر همین من دوباره میام از کتاب قدرت معنای خانم امیلی اصفهانی یه پژوهش دیگه رو برای شما میخونم که این پژوهش فکر کنم خیال شما رو راحت بکنه. یه مطالعه ورونیکا هوتا از دانشگاه اوتاوا سال 2010 اومدن از گروهی از دانشجوی کالج خواستن که دوتا گروه بشن، گروه هپینس و گروه مینینگ، گروهی که قراره کارهایی انجام بدن که حال خوب کن باشه و گروهی هم برن کارهای معنادار انجام بدن. خب گروهی که می اومدش برای معنا اقدام می کردش، این وظایف رو داشت: بخشیدن یک دوست، مطالعه کردن، تفکر در مورد ارزش‌های خودشون، بازنگری راجع به کارهای خودشون، کمک کردن به دیگران یا شاد کردن یک فرد بود. اما برای گروه هپینس کارهایی که در نظر گرفته شده بود مثل خواب، بازی کردن، خرید، شیرنی خوردن، همونطور که می‌بینید در کارهای معنا علاوه بر توجه به خود بخشندگی وجود داره، اون طرف در کارهای خوشحالی بیشتر خودخواهی وجود داره. خب دوتا گروه رو صدا کردم ببینیم اوضاع چطوره. گروه هپینس احساسات مثبت خیلی زیادی تجربه کرده بود و احساسات منفی کمتر. در مقابلش گروه معنا احساسات مثبتش کمتر بود و احساسات منفیش هم بیشتر بود. خب تا اینجا همه چی درست پیش رفته بود دیگه. اونا حال کرده بودن، حالشون هم بهتر بود. اینها رفته بودن کارهای معنادار انجام داده بودن و در واقع خب یه خوردم اساساً سختی کشیده بودن ناخودآگاه به خاطر اون زحمات که کشیده بودن، حالشون به اندازه اینا خوب نبود. 3 ماه بعد دوباره اینا رو صدا کردن، این فالوآپ گذاشتن. دانشجویانی که به دنبال معنا بودن گفتن که احساس غنی‌تر بودن میکنن، الهام گرفتن از کارهایی که کردن و دارن تبدیل میشن به بخش بزرگتری از خودشون. و جالبه که احساسات منفی کمتری هم گزارش کرده بودن. به نظر میرسه در طولانی مدت جستجوی معنا در واقع سلامت روانشناختی رو افزایش داده بود. اینجاست که ما متوجه میشیم که اون تبلیغی که راجع به خوشبختی و شادمانی شد و اینکه در 40-50 سال گذشته مخصوصاً خیلی از انسان‌ها دعوت کردن که بود و دنبال خودت باش، به فکر خودت باش، به فکر کسی نباش، این بهترین فرمول بر بدبختی آدم‌ها بود. و هر چقدر که شرایط زندگی سخت‌تر میشه، در واقع این فرمول میتونه به بدبختی انسان‌ها بیشتر کمک بکنه. شما اگه در این دور زمانه فقط به فکر خودت باشی، خب خیلی وقتا به خاطر شرایط اقتصادی روز به روز ناراحت تر میشی، ولی وقتی که معنای بزرگتری برای زندگی داری که فقط خودت نیستی، به فکر خانوادت هستی، به فکر سازمانت هستی. مثلا خیلی از آدم ها خب کار میکنن ولی واقعا همشون یک کیفیت زندگی دارن. باور بکنید، برید توجه بکنید قشنگ، اونهایی که فقط به فکر منافع شخصی خودشون نیستن، فقط به دنبال پول در آوردن خودشون نیستن و واقعا دنبال این هستن که به سازمانشون، به مشتریانشون خدمت بکنن، اینها در روزگار سخت خیلی قوی تر عمل میکنن. ما اگر که فقط به فکر منافع شخصیمون باشیم، دنیامون رو کوچیک کردیم و در یک دنیای کوچیک ما هم نمیتونیم خیلی آدم بزرگی باشیم. وقتی که حالمون بده، خیلی وقتا اینو تجربه کردیم، به خاطر بیارین کاری از دستمون بر زندگیمون بر نمی اومد، رفتیم به مادرمون، پدرمون، خواهرمون، برادرمون، همسرمون، همسایه‌مون کمک کردیم، دیدیم آخر شب حالمون بهتره، روزگار بهتری رو پشت سر گذاشتیم. خب حالا سوال پیش میاد، آیا معنای زندگی فقط در این محدود میشه که بعد بری به دیگران کمک بکنی؟ اینجا شما رو میخوام آماده بکنم برای پادکست دیگه، که اگر شما این پادکست رو خیلی خوب گوش کردین و خیلی خوب بهش توجه کردین، من میام به این سوال هم جواب میدم. اون خواستگاه و اون نظریه‌ای که من بهش اعتقاد دارم این رو تأکید نمی کنه، این رو تأیید نمی کنه. در واقع خدمت به دیگران خیلی مهمه، اما خدمت به خود هم ما داریم که میتونیم در یک پادکست دیگه، اگه شما خیلی خوب از این استقبال کردین، خیلی خوب تبلیغش کردین، خیلی خوب به دیگران معرفیش کردین، اونجا میام معنای زندگی رو از منظر دیگری هم باز میکنم. هرچند که در این پژوهش آخرم شما نگاه بکنید موضوع تفکر راجع به خودم بود، یعنی فقط همه کارها مرتبط با دیگران نبود، اما میخوایم راجع به یک معنای بزرگتری صحبت بکنیم. جمع‌بندی کنیم تا اینجا. اگر انسان فقط به فکر خوشحالی خودش باشه، شاید در کوتاه مدت حال بهتری تجربه بکنه، اما در دراز مدت مایوس‌تر میشه، به خاطر اینکه زندگی بر پایه درده و کسی که تکلیفش با دردها مشخص نشده و همش به دنبال حذف درده، برای اینکه گفتیم شادی لازمش اینه که، روی با میستر گفت، لازمش اینه که شما استرس زیادی نداشته باشی، آشفتگی زیادی نداشته باشی. اما خیلی از آدم ها امروز دارن کار میکنن، مادرن، پدرن، توی همسرداریشون خیلی سختی های زیادی میکشن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی میبینی زندگی های بهتری دارن، میل به خودکشی ندارن، حالشون از اون فردی که تا زور میخوابه بعدم کلنش خوحال میکنه خیلی بهتره. این خیلی معجزه عجیبیه دوستانا. یعنی ما این پادکست راجبه یک چیز بسیار مهم و بزرگی صحبت کردیم که بچه های شما باید راجبش بدونن، نوجوان ها باید راجبش بدونن، جوان ها باید راجبش بدونن، افراد میانسال و حتی پیری که این روزها فکر میکنن که زندگیشون هدر رفت به خاطر اینکه حال نکردن، خیلی جاها خودشون رو صرف دیگران و خانوادهشون کردن، باید بدونن کیفیت زندگی شما زمانی که دیگران رو هم در نظر میگیرین بالاتر میره. منتها یک مسئله این وسط وجود داره، اینکه خودت بدونی و خودت فکرت نسبت به این مسئله مثبت باشه. اگر شما به ترحم برسی نسبت به خودت که من بدبخت، من بیچاره، فقط برای دیگران دویدم، که این خودش غلطه به نظر من، چون انسان فقط نباید برای خودش، برای دیگران فقط بدوه. ولی اینکه شما به خدماتی که به دیگران دادی چگونه نگاه میکنی؟ آیا به عنوان یک بدبخت قربانی بیچاره نگاه میکنی؟ خب این تمام خدمات شما رو از بین میبره. یا نه، به عنوان فرد قوی که از دیگران هم حمایت کردی. ما میتونیم توی شرایط سخت با کمک معنای زندگی حال بهتری تجربه بکنیم. این دیگه چیه؟ یعنی اگر انسان بیشتر از احساس شادی به معنی زندگیش توجه بکنه، به اینکه به کجا میخواد برسه، میتونه حتی حال بهتری تجربه بکنه. تو اون پژوهش روی با میسر من اینو به شما نشون دادم که آدمهایی که بیشتر از دیگران به معنای زندگیشون توجه کرده بودن، 3 ماه بعد احساس بهتری داشتن. تو روزگار سختی که ناامیدی بیشتره، انسان باید با برنامه حرکت بکنه، متعهدانه حرکت بکنه و جلو بره، اونقدر قوی بشه که بتونه خود قوی ترش رو ببینه، کارها و خدمات بزرگی که در زندگیش انجام داده رو متوجه بشه و بعد اون وقت ناخودآگاه احساس باشه و حالش هم بهتر میشه و اتفاقا کسی که معنای زندگی داره هپینس بیشتری رو هم میتونه تجربه بکنه. اینها همه مفاهیم بزرگ معنای زندگی بودن. این بخش کوچیکی بود که با کمک آدم‌های بسیار بزرگی که اسمشون رو در پادکست بردم در اختیار شما گذاشتم و امیدوارم به شما کمک بکنه که یک بازنگری جدی راجع به معنای زندگی خودتون داشته باشین. به زودی یک کارگاهی از من ثبت نام شروع میشه به نام چگونه با معنای زندگی تاب‌آوری بیشتری در شرایط سخت داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم شما رو در اون کارگاه ببینم و به شما کمک بکنم که با اون خواستگاه و نظریه که من توش زیست کردم، زندگی کردم، یادش گرفتم آشنا بشین، مؤلفه هاشو بهتون بگم، بهتون کمک بکنم که بتونید خودتون رو بسط بدین، بتونید قوی تر از امروز بشین، با کمک یک معنای بزرگتر بتونید متوجه بشین در واقع که روابط شما چقدر اهمیت داره و چگونه باید در این روابط بدرخشین، بتونید به شکوفایی بزرگتر، به معنای بزرگتری دست پیدا بکنید. این روزها برای خیلی ها سخته، برای من هم سخته، اما باور بکنید عمیقا چند روز پیش داشتم به عزیزانم میگفتم که با تمام سختی ها و ساعت های طولانی کاری که دارم عمیقا از درون احساس خوشبختی میکنم، احساس رضایت دارم که خداوند همچین فرصتی رو در اختیارم گذاشته که بتونم با پادکستام، کتابام، کارگاهام کنار شما عزیزان باشم. و وقتی که انسان معنای زندگی خودش رو پیدا میکنه، اتفاقات بزرگی رو در درونش تجربه میکنه که بتونه با تمام سختی ها در زندگی تاب بیاره و پیش بره. آماده باشین خودتون و تیمتون و خانوادتون چند نفر با هم بشین، انشاءالله در کارگاه شرکت بکنید. هیچ چیز در این روزها مهمتر از این نیستش که برای خودمون سرمایه گذاری بکنیم. و یادتون باشه که درسته که همیشه مدیریت هزینه ها کار درستیه، اما خساست در مقابل شکوفایی، در مقابل رستگاری میتونه یکی از خسیسه های بد باشه. و امیدوارم شمایی که در این صفحات هستین، اگر توان مالیش و وقتش رو داشتین، حتما در این کارگاه ها حضور داشته باشین. ما باید خودمون گرم نگه داریم. این پادکستی که هدیه داده میشه به شما، اینقدر میتونه به شما کمک بکنه و مطمئنن در کارگاه ها و همایش ها خدمات بسیار بهتر و بیشتری رو در اختیارتون قرار میدیم. و من امیدوارم روزی که اصلا شما اسطوره بشین در کارگاه‌های بزرگتر و طولانی‌تر من، مثل ملاقات با خیشتن اصیل شرکت بکنید. اما حالا به هر حال شاید اوایل آشناییتون با من باشه یا امروز امکانش رو نداشته باشین، حداقل در این کارگاه‌ها باشین، از شهرهای مختلف بلند شین، تشریف بیارین، با هم دو روز و صبح تا شب بکنیم. روزهای بسیار جذابی خواهد بود. سختی‌های خودش رو داره، اما اونقدر در آینده شما رو راضی خواهد کرد که احساسات بسیار خوبی رو تجربه خواهید کرد. خواهش میکنم در انتها یه زحمتی بکشین، نظرتون راجع به این پادکست بنویسین. اینها رو من میخونم، خیلی بهم احساس خوبی میده. سوالاتتون رو متوجه میشم، در پادکست بعدی جواب میدم. و لطف بکنید بگین که دوست دارین که این پادکست ادامه پیدا بکنه، ما بیایم معنای زندگی رو از نگاه اون خاصگاهی که من توش مطالعه و تخصصم رو گرفتم در واقع اونو برای شما توضیح بدم. و اینکه لطف بکنید استوریش بکنید، پوسترش رو بگذارین، استاتوس بذارین. شما در این چند دقیقه‌ای که من خدمت شما بودم، تقریبا نیم روز من رفت تا این پادکست آماده بشه. 5 دقیقه 10 دقیقه این کارها رو برای معنای زندگیتون انجام بدید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق، زندگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق، زندگی یعنی دویدن بی امان در وادی عشق، رفتن و آخر رسیدن بر در آبادی عشق. میتوان هر لحظه هر جا عاشق و دل داده بودن، پر غرور چون آبشاران بودن اما ساده بودن.